اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. با صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم در یک شنبه 20 تیر سال 1400 هجری شمسی که برابر با 30 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 11 جولای سال 2021 میلادی. عزیزان همراه، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما. بزرگواران، امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام. عرض تسلیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. در آغاز برنامه ها دعوت می کنم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، شنونده های گرانقدر، به صبحگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو حضور همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، راه رستگاری، تکرار ویژه برنامه شهادت حضرت امام جواد الائمه علیه السلام، پایان بخش برنامه ما هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز یک شنبه 20 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با 30 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 11 ایول سال 2021 میلادی. 777 سال پیش در روز 11 ایول سال 1244 میلادی بیت المقدس توسط مسلمانان در جریان جنگ‌های صلیبی فتح شد. جنگ‌های صلیبی از اواخر قرن 11 میلادی از جانب اروپاییان بر مسلمانان تحمیل شد و دارای چندین مرحله بود. مرحله اول اشغال سرزمین‌های شرق به ویژه تسلط بر بیت المقدس و آزادی عمل مسیحیان در آن منطقه بود. ششمین مرحله جنگ‌های صلیبی را نمی‌توان از دیدگاه نظامی جنگ توصیف کرد، زیرا پس از هجوم امپراتور آلمان برای تصرف بیت المقدس، حاکم مصر و فلسطین دریافت که توانایی مقاومت در برابر وی را ندارد. از سوی دیگر امپراتور آلمان برای استرداد بدون خونریزی بیت المقدس حرکت کرده بود. در نهایت در پی مذاکرات صلح نمایندگان دو طرف قرار شد شهرهای بیت المقدس و بیت لحم و مناطق دیگر به قلمرو صلیبیان بپیوندند، ولی مسجد الاقصا و قبة الصخره در اختیار مسلمانان باقی بماند. در این زمان فروپاشی خوارزمشاهیان در ایران و هرج و مرج‌های داخلی سرزمین‌های اسلامی و نیز نبود دولت قدرتمند اسلامی باعث شد صلیبیون به تسخیر کامل بیت المقدس فکر کنند. در این میان درگیری‌های پراکنده مسلمانان و مسیحیان در شهرهای مختلف فلسطین بیشتر با پیروزی مسلمانان همراه بود. با بروز ضعف در مسیحیان و توانمندی تدریجی مسلمانان باعث شد حاکم مصر با سپاهی گران به جانب بیت المقدس حرکت کند و در 11 ایول سال 1244 میلادی به فتح آنجا دست یابد. صد سال پیش در روز 11 ایول سال 1921 میلادی کشور مغولستان استقلال خود را اعلام کرد. مغولستان تاریخ کهنی دارد و چنگیزخان مغول در اوایل قرن 13 میلادی از همین سرزمین کشورگشایی خود را آغاز کرد و تا شرق اروپا پیش رفت. پس از چنگیز امپراتوری مغول‌ها تجزیه و سرانجام به دو بخش مغولستان خارجی و داخلی تقسیم شد. مغولستان داخلی جزی از کشور چین شد و مغولستان خارجی نیز در اواخر قرن 17 میلادی تحت کنترل چین درآمد. در سال 1911 میلادی مغولستان خارجی با استفاده از فرصت ناشی از سقوط دولت در چین اعلام استقلال کرد، اما چندی بعد چین و روسیه با انعقاد توافقنامه‌ای مغولستان را تحت الحمایه خود کردند. سرانجام در سال 1921 میلادی مغولستان بار دیگر استقلال خود را به دست آورد. در سال 1924 میلادی به تحریک شوروی به حکومت سلطنتی در مغولستان خاتمه داده شد و این کشور با برگزیدن حکومت جمهوری خلق به عنوان دومین کشور دارای نظام کمونیستی پس از شوروی شناخته شد. البته در پی فروپاشی شوروی این نظام حکومتی مغولستان نیز به جمهوری تغییر یافت. مغولستان 1,565,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و با دو کشور بزرگ روسیه و چین همسایه است. افتاد و پنج سال پیش در چنین روزی 20 تیر سال 1325 هجری شمسی حبیب سمایی موسیقی‌دان ایرانی و از نوازندگان برجسته سنتور درگذشت. سمایی در سال 1280 هجری شمسی به دنیا آمد و از آنجا که پدرش موسیقی‌دان بود از کودکی با موسیقی آشنا شد و در نوجوانی سنتور را با مهارت می‌نواخت. حبیب سمایی مدتی در مدرسه موسیقی به تحصیل پرداخت و در پایان تحصیلات خود به توصیه استاد ابوالحسن سبا کلاس تدریس سنتور دایر و شاگردان زیادی تربیت کرد. استاد سبا به سبب همکاری نزدیکی که با سمایی داشت منتخب ابتکارات و اطلاعات سمایی را با تکنیک مخصوص او حفظ و در کتابی منتشر کرد. بیست و شش سال پیش در روز 11 ایول سال 1995 میلادی در جریان جنگ بوسنی بیش از 8000 تن از مسلمانان ساکن شهر سربرنیتسا در شرق این کشور توسط سرب‌ها قتل عام شدند. این فاجعه بزرگترین کشتار جمعی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود، با آنکه شورای امنیت سربرنیتسا را در سال 1993 منطقه امن اعلام کرده بود، شبه نظامیان سرب با حمایت دولت بلگراد سربرنیتسا را اشغال کردند. مسلمانان این شهر که از قصاوت سربهای افراطی آگاه بودند در صدد خروج از شهر برآمدند، اما جنایتکاران سرب مردان و پسران را بازداشت کردند و طی 48 ساعت 8000 مرد و پسر بوسنیایی را کشتند. در جریان این قتل عام نیروهای هلندی پاسدار صلح سازمان ملل در منطقه نیز هیچ اقدامی برای محافظت از جان غیر نظامیان مسلمان انجام ندادند. بی‌تفاوتی دولت‌های اروپایی در برابر این فاجعه انسانی قابل تأمل بود. هر سه کمیته حقیقت‌یاب که پس از جنگ بوسنی تشکیل شد، به کوتاهی اتحادیه اروپا و سازمان ملل در جلوگیری نکردن از کشتار مسلمانان سربرنیستا اذعان کردند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 20 تیر 1400 هجری شمسی برابر است با 30 ذی القعده 1442 هجری قمری و مطابق است با 11 ایول سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. تسلیت عرض می کنم فرارسیدن سال روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام را. دعوت می کنم برنامه راه رستگاری را همراهی بفرمایید.
راه رستگاری. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام. عزیزان، در این برنامه قصد داریم در ارتباط با مقوله بسیار مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبت کنیم. مفاسد اقتصادی مانند موریانه میتواند تمام پایه‌های استوار اقتصادی هر جامعه و نظامی را به تدریج به نابودی بکشاند و با ایجاد چالش‌ها و نابسامانی‌های مهارناپذیر اساس هر نظامی را در هم فرو ریزد. یکی از مهمترین عوامل فساد آفرین در فرهنگ فساد ستیز اسلام در عرصه اقتصاد پدیده شوم رباخاری است. رباخار فردی است که با به دست آوردن ثروت بادآورده در کمین انسانهایی می نشیند که به دلیل چالش ها و تنگناهای زندگی ناچار می شوند به سوی آنان برای حل مشکلات اقتصادی خود مراجعه کنند و رباخاران فرصت طلب از این موقعیت نهایت بهره برداری را به عمل آورده و با گرفتن سودهای کلان درخواستهای آنها را برآورده سازند و با ادامه این روند از سوی به مرور زمان بر ثروت خود بدون هیچ گونه تلاش و کار تولیدی بیفزایند و از سوی دیگر بدهکاران خود را که قدرت پرداخت وامهای گرفته و سودهای روزافزون آن را ندارند به خاک سیاه بنشانند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری. توفیق این رو داریم که در چند جلسه بحث ربا رو محضر شما عزیزان مطرح بکنیم. عرض شد که ربا در لغت به معنی زیادی، فزونی، سود، رشد و نمو است، اما در اصطلاح فقهی به اضافه خاصی گفته می شود که در مبادله کالا به کالا، کالایی که مثل هم هستن که حالا یا پیمانی هستن یا وزنی هستن، این زیاده اخذ می شود. ما چند جور ربا داریم. ربا یک، ربای قرضی. ربای قرضی چیه؟ آن است که قرض گیرنده متعهد می شود برای برگرداندن سرمایه به طرف، یعنی از کسی که قرض گرفته، مبلغی اضافی رو برگرداند. مثلا من از یک کسی 1,000,000 تومان قرض می گیرم، بعد بهش میگم آقا، یا شرط میکنه طرف که میگن به شرطی بهت 1,000,000 تومان قرض رو میدم که وقتی به من برمیگردانی مثلا بشه 1,200,000 تومان، 1,100,000 تومان، که این ربای قرضی به اتفاق شیعه و سنی حرام است. و یک ربای هم داریم که به عنوان ربای معاملی مطرح است. اون چیه؟ و اون اینه که دو تا کالایی که هم جنس باشن از اشیا که وزن شدنی باشن یا پیمانه‌ای باشن، همراه با فزونی یکی از اونها، که البته این قید همجنس بودن حتما تو ذهنمون باشد که از یک جنس باشند و نوع باشند، مثل گندم، من گندم رو به طرف بدم، یک من گندم، بگم 1 ماه دیگه به شرطی که شما 1.5 من گندم رو به من بدهید. پس این قید همجنس بودن و پیمانی یا وزنی بودن جزو شرایط ربای در معامله است. اما بعضی موقع هست ما جنس رو معامله میکنیم ولی پیمانهی نیستن، وزنی نیستن، مثلا عددی هن. بعضی جا رسمه، مثلا تخم مرغ رو عددی میفروشن. در عددی ما ربا نداریم. مثلا جایی که رسمه تخم مرغ رو عددی میفروشن، من مثلا 20 عدد تخم مرغ رو بگیرم از کسی و شرط بشه که در مثلا 1 ماه بعد یا 2 ماه بعد 25 عدد تخم مرغ تحویل بدم، اشکالی ندارد. یا در مشاهده‌ای بعضی جنسا رو بعضی از شهرها، بعضی از کشورها فقط به صورت مشاهده معامله میکنن، میاد مثلا گاو رو دیگه وزن نمیکنن، همینجور مشاهده‌ای، درسته؟ میاد میگه آقا این گاو رو من کار ندارم، حالا کیلویش چنده، نمیدونم پیمانه‌ایش چجوری، با اینش کار ندارم، همینجور مشاهده‌ای. میگه آقا این گاو رو اونجا به صورت مشاهده معامله میکنن، این گاو رو من از شما مثلا میخرم، در عوض باز شما به حساب یک گاوی رو به شما تحویل میدهم با اینقدر اضافه، اینجا اشکالی نداره. یا بعضی ها جعبه ای معامله میشود، جعبه میوه دیگه کار نه با کیلو کار ندارن، یا بعضی جا پارچه رو متری معامله میکنن، اینجا هم هیچ اشکالی ندارد و ربا حساب نمی شود. منتها رایج ترین ربا همون ربای قرضی است که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در همین رابطه در فتوایی که دارن میفرمایند شرط زیاده در قرض، یعنی ربای قرضی، جایز نیست و فرقی هم نمی کند که زیاده عینی باشد. مثلا عین پول، من 1,000,000 تومان از شما قرض می گیرم به شرط 1,200,000 پس بدهم، و یا اینکه نه عینی نباشد، کاری باشد. میگم آقا به شرط 1,000,000 تومان رو به شما قرض میدهم که سر 1 ماه یا سر 1 سال این 1,000,000 تومان رو به من برگردانی، به شرطی که در عوضش مثلا 10 روز بیای تو مزرعه من هم کار بکنی مجانی، یا این لباس من رو خیاطی بکنی، و یا کارهای دیگر، و یا حتی استفاده از منفعت بوده باشد. مثلا من به شما قرض میدهم به شرطی که شما منفعت خانه خودتون رو در اختیار من بگذارید، مثلا این رهنهایی که اتفاق میفته، خب اینا اشکال شرعی داره، عزیزان توجه داشته باشن. میاد میگه آقا این خونه مثلا عرض شود که ماهی 3 میلیون تومان اجاره شه، خب 3 میلیون تومان به شرطی من به شما این خانه رو میدهم مجانی بشینید که شما 100 میلیون تومان به من به حساب پول بدهید. این میشه رهن و کار حرامی داره صورت میگیره. که اینجا بهترین راهش اینه که عزیزانی که میخوان خانه ای رو رهن بکنن، اینجوری رهن نکنن که مشکل دار بشه. طرفی که پول داره بگه آقا من 100 میلیون تومان پول دارم، به شما قرض الحسنه میدهم، درسته؟ به شما قرض الحسنه میدهم، این پول در اختیار شما تا یک سال. بعد اون طرف مقابلم میگه اشکال نداره، شما در قبال این کار خوبی که در حق من مرتکب شدید و این پول رو قرض الحسنه در اختیار من گذاشتید، منم اشکال نداره، منم یک سال این خونه رو در اختیار شما میگذارم. میخواین خودتون استفاده کنید، میخواید پسرتون داماد شده استفاده بکنید، دخترتون عروس شده استفاده بکنید، اشکالی نخواهد داشت. و یک سری مواردی هم ما داریم که به حساب ربا جایز است. مگه ربای جایز هم داریم؟ بله، ربا بین پدر و فرزند، حواسمون باشه فقط پدر و فرزند. مشهور فقها بین فرزند و مادر ربا حساب میشه ها، فقط بین پدر و فرزند. پدر میره از فرزندش مثلا 40 میلیون تومان قرض میگیره، بعد پسر شرط میکنه بابا جان به شرطی که مثلا 42 میلیون، یا برعکسش بچه میاد از باباش به حساب ربای قرضی میگیره 50 میلیون تومان میگیره، باباش میگه به شرطی که 5 میلیون تومان سر یک سال به من بدی، یعنی 55 میلیون تومان برگردن، اشکالی ندارد. ربا بین زن و شوهر هم اشکال ندارد. مرد احتیاج پیدا کرده به پول، همسرش پول داره، میاد از همسرش ربای قرضی میگیره، زن میگه من به شرطی من 50 میلیون تومان تو حسابم پول است، به شرطی بهت میدم یک ساله که آخر سال که شد شما 5 میلیون تومان روش بگذاری به من بدی، 10 میلیون تومان روش بگذاری به من بدی، اشکالی ندارد. بین عبد و مولا هم اشکالی ندارد. بین مسلمان و کافر، یعنی یک مسلمان به حساب از کافر اضافه بگیره، اینجا هم ربا حساب نمی شود. امیدوارم که خداوند تعالی ما رو بیشتر از پیش به احکام دینیمون آشناتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در فرهنگ اقتصادی اسلام این نوع بهره برداری ظالمانه از منابع اقتصادی به اندازه‌ای مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است که به منزله جنگ با خدا تعبیر شده است و قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و از نافرمانی او بترسید و اگر به راستی ایمان دارید، سودهای کلانی را که به ناحق گرفته اید رها سازید و از آن دست بردارید و اگر چنین نکنید، پس بدانید که به جنگ خدا و پیامبرش برخواسته اید و اگر توبه کنید و از برخوردهای ظالمانه خود دست بردارید، سرمایه های شما از آن شماست و در این صورت نه ستم می کنید و نه مورد ظلم واقع می شوید. فرهیختگان ارجمند، سروران گرامی، به پایان برنامه راه رستگاری نوبت رسیدیم. توفیق حضرت حق یارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود، خداوند قادر و متعال پشت و پناهتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، اینک شما همراه خواهید شد با تکرار ویژه برنامه شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام.
امام حکیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم آسمان قصیده ی از بیکرانیش، هم بیکرانه ها غزل آسمانیش. ای کال ها کمال سر کوچه باغ اوست، باید رسید تا به خدا با نشانیش. باغ معارف است حدیثش، پیامبران هضمی برند موقع شیرین زبانیش. باب الجواد حاجت ما را چه زود داد، مشهد پر است از نفس مهربانیش. شش گوشه شد ذریحش اگر بیدلیل نیست، شش گوشه شد ذریحش اگر بیدلیل نیست. از شش جهت گداست در این میهمانیش. یارب مگیر فیض شب کاظمین را، هر کس خوش است پیش عزیزان جانیش. وقت زیارت است و عباراتش از رضاست، قربان کودکیش فدای جوانیش. حالا کبوتران همه از مشهد آمدند، حالا کبوتران همه از مشهد آمدند تا آسمان بام پی سایبانیش. آقای توس از جگرش آه میکشد، در کنج حجره تا پسرش آه میکشد.
سایه پسر سلطان، سیاپوش تموم ایران. سایه پسر سلطان، سیاپوش تموم ایران. قراره همه عزادارا تو صحنه شاه خراسان. سایه پسر سلطان، سیاپوش تموم ایران.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عاشقان اهل بیت، شما شنونده عزیز و بزرگوار ویژه برنامه امام حکیم در شهادت عزیز زهرا محبوب دل علی ابن موسی رضا حضرت امام محمد تقی علیه السلام، که جان عاشقان و روح عارفان پر از آتش هست، آتش ماتم و عذاب و شعله های غم اندوه با شما هستیم انشالله. و در ویژه برنامه امام حکیم بخشای مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شاه علیزاده خواهیم بود، شعرخوانی و بخشای مختلفی که دعوت میکنم با ما همراه باشید و این سوگنامه امام جواد علیه السلام رو بشنوید. ساعت 8:35 دقیقه هست و با افتخار سلام میکنم به محضر کارشناس محترم برنامه. سلام و عرض ادب، صبح بخیر و تسلیت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان گرامی. سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را از شفاعت امام جواد بهرمند بگرداند. در خدمت شما است.
انشاءالله در خدمتون هستیم. از مباحث حضرت عالی استفاده خواهیم کرد، اما ما در ویژه برنامه امام حکیم دوستان عزیز میهمان دو تا از فرمایش های امام جواد علیه السلام هستیم. دو حدیث زیبایی که انشالله از زبان کارشناس محترم برنامه توضیحات تکمیلیش رو خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد. حتما با ما همراه باشید.
شام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم،
برای سالروز شهادت مظلومانه اسوه علم و دانایی و جود و سخاوت پیشوای مؤمنان و مقتدای جوانان حضرت امام جواد علیه السلام که به صاحب عزای حقیقی حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و به محضر نورانی حضرت امام رضا علیه السلام این مصیبت رو تسلیت عرض میکنیم. با ویژه برنامه امام حکیم با شما هستیم انشالله. حاجی شاه علی زاده، میخواییم از این حدیث نورانی حضرت برنامه رو آغاز کنیم و حضرت عالی توضیحات رو بفرمایید که حضرت فرمودن المؤمن یحتاج و الی ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه قبول ممن ینسه. این که مؤمن نیازمند سه تا خصلت هست که خیلی مهمه: توفیق از سوی خداوند، واعظی و پندهندهی در واقع از درون خودش، و پذیرش نسبت به کسی که او رو پند میده. در خدمتتون هستم.
عرض کنم که این حدیث در واقع نکاتی داره و فقراتی.
بله.
نکته اول در این حدیث این استش که چرا گفت المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال؟ چرا مؤمن به این سه خصلت محتاجه؟
بله.
معلوم میشه که یه پیوند محکمی بین ایمان و این سه خصلت است.
درست.
اگر انسان بخواد ایمان خودش رو حفظ کنه و نگه داره یا به درجات ایمانش بیفزاید، احتیاج داره که این سه خصلت رو در خودش همیشه زنده نگه داره. نکته بعدی که چرا سه خصلت؟ مگه مؤمن خصال دیگر احتیاج نداره؟ چرا از میان این همه خصالی که در اسلام در قرآن اومده امام علیه السلام روی این سه خصلت تأکید میکنه؟
داشت.
معلوم میشه که اگر این سه خصلت محقق بشه، سایر خصالم در دل این سه خصلت محقق میشه.
بله.
از همون مثال معروف که میگه که چون که صد آمد نود هم
پیش ماست.
بله. نکته سوم این استش که وقتی ما میبینیم که یه موضوعی در قرآن و لسان ائمه علیهم السلام، نه یک امام، نه دو امام، بلکه مثلا پیامبر گفته، خیلی از اماما روی اون موضوع تأکید کردن، این نشون میده که خیلی اهمیت داره. مثلا فقراتی که توی این حدیث شریف هستش و امام جواد میفرمایند که این سه خصلت رو میگن، تک تک این سه خصلت یا مجموع این سه خصلت رو ما در روایات میبینیم که از زبان پیامبر خدا امیرالمومنین و سایر ائمه این صادر شده. پس معلوم میشه که این سه خصلت در ایمان انسان نقش مهم میدارن. بعد از این مقدمه، این فقره اول حدیث که فرمود که المؤمن یحتاج الی توفیق من الله. توفیق یعنی چی؟ توفیق یعنی مطابقت و موافقت دل انسان با خدا.
بله.
خداوند متعال شرایطی رو فراهم میاره که انسان متمایل به سمت خدا بشه، متمایل به اطاعت از پروردگار بشه. زمینه رو خدا فراهم میکنه. اون زمینه‌ای که خداوند فراهم میکنه برای اطاعت بندگان، اون رو میگن توفیق.
بله.
و از اون طرف اون زمینه‌ای که خداوند متعال فراهم میکنه به عنوان موانع گناه، انسان شرایطی پیش میاد که میخواد گناه بکنه، خداوند متعال میاد مانعی سر راه انسان میگذاری که آلوده به این گناه نشه، باز هم این رو در تعریف امام صادق به معنای توفیق گرفته شده. پس توفیق هم سبب اطاعت خداست، هم مانع از گناه هستش. این تعریفیه که امام صادق علیه السلام برای توفیق کردن.
بله.
در اهمیت توفیق همینقدر بس که ما میبینیم که سوره حمد دو بخشه. بخش اولش که خب سخنان خداست، توصیف خداست. بخش دومش که ما با خدا صحبت میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، ما میبینیم تو روایات ما در تفسیر این فقرات تأکید کردن که اینا یعنی توفیق. میگه که ایاک نستعین یعنی خدایا بر توفیقات من بیفزا. امام علی السلام میگه تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی خدایا بر توفیقات من بیفزا، چون این توفیق هستش که یار من هستش در بندگی تو. یا در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم میفرماید که صراط المستقیم یعنی توفیق الهی. بعد امام در تفسیرش میگه که یعنی این که خدایا اون توفیقی که تو به ما دادی در گذشته تو رو بندگی کردیم، این توفیق رو بر ما مستدام بدار که در آینده هم بنده تو باشیم. باز میریم تو قسمت انعمت علیهم، بازم میبینیم امام علیه السلام در تفسیر انعمت علیهم میفرماید که خدایا اون نعمتی که تو به اونها دادی توفیقه.
بله.
از اون نعمت به من هم بده، من هم در صف اونها قرار بگیرم.
پس معلوم میشه که توفیق در ایمان انسان، در دین انسان نقش کلیدی و اساسی داره. امیرالمومنین علیه السلام، عرض کردم این فقرات در لسان همه ائمه اومده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود التوفیق من جذبات رب. توفیق از جذبات رب، یعنی خدا برای جاذبه خودش، برای اینکه شما من و شما رو به سمت خودش جذب کنه، توفیق رو سبب این جذب قرار داده. اگر توفیق نبود هیچ کدوم از ماها در جاذبه الهی قرار نمی گرفتیم. ممکنه که الان یک سوالی به ذهن من و شما برسه و اون این استش که نکنه مثلا ما که در تعریفی که توفیق کردیم، این گمان پیش میاد که این یه امر جبری شد.
بله.
خدا زمینه رو فراهم میکنه، یه عده‌ای اطاعت میکنن، گناه نمیکنن، پس اختیار انسان اینجا چی شد؟ ما گفتیم خدا زمینه فراهم میکنه، نگفتیم که خدا سلب اختیار میکنه. توفیق در واقع سببی هستش برای اینکه ما به آسانی بتوانیم، به آسانی بتوانیم اطاعت خدا رو بکنیم و به آسانی بتوانیم گناه رو ترک بکنیم. اینها به اصطلاح تاکیداتی در روایت هستن، البته نکات فراوانی هست به خاطر محدودیت انشالله در این برنامه
ایدیم.
سلام بر جواد الائمه و بران بارگاه ملکوتیش که تا قیامت چشم نواز همه پیروان و شیفتگانش خواهد بود و الهی که قسمت و روزیتون بشه زیارت کاظمه. کلامی از مرحوم آیت الله مجتهدی رو با اون بیان شیواشون شنیدیم در خصوص حدیث برنامه که داریم صحبت میکنیم دربارش و اون در واقع توفیقی که از طرف خداوند متعال باید نصیب اون بشه، واعظ درونی و پند پذیر بودن، اون که در حدیث امام جواد علیه السلام بهش اشاره شده. همچنان با این ویژه برنامه با شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقای شاه‌علی‌زاده. حاج آقا اشاره فرمودید به این که در واقع یه پیوندی بین ایمان و این سه خصلت وجود داره که حضرت می‌فرمایند مؤمن نیازمند سه تا خصلت است، که این خیلی نکته مهمیه. و درباره توفیق که از فرمایش امام صادق علیه السلام فرمودید توفیق هم سبب اطاعت از خداست، هم در واقع مانع از گناه، و اینکه امام علی علیه السلام فرمودن توفیق از جاذبه های خداوندی هست و سبب این میشه که ما به راحتی بتونیم از خداوند اطاعت بکنیم. ادامه صحبت های حضرت عالی رو بشنویم.
عرض کنم در فقره دوم این حدیث امام علی السلام میفرمایند که و واعظ من نفسه، یعنی مؤمن محتاج اینه که خودش واعظ خودش باشه.
درست.
وعظ یعنی این که انسان خودش رو ترغیب بکنه بر انجام کارهای خوب.
بله.
و بر حذر بداره از انجام کارهای بد. به تعبیر ساده‌تر خودش رو تحریک کنه بر این که بنده خدا باشه و بر حذر بداره از این که گوش به فرمان شیطان باشه. اینو بهش میگم موعظه. میفهمد که انسان باید خودش واعظ خودش باشه. در روایت داریم که اگر کسی خودش واعظ خودش نباشه، موعظه دیگری در باره او فایده ای نداره.
بله.
هر کس هزار کلمه در گوش من بخواند ولی من خودم نخوام این حرف ها رو بپذیرم، این فایده ای نخواهد داشت. لذا مهمترین فقره در مسئله این سه قسمت میفرمه و واعظ من نفسه.
نفس.
این در نگهداری ایمان خیلی نقشه تأثیر مهم میداره. میفرماید من لم یکن له من نفسه واعظون تمکن منه عدوه. کسی که خودش واعظ خودش نباشه، شیطان رو که دشمن خودش هستش بر خودش مسلط کرده. یعنی اگر من خودم واعظ خودم نباشم، در واقع شیطان راهنمای من و رهبر من خواهد بود.
بله.
این موعظه هستش که خودم رو من میکنم.
بس.
یا مثلا فرمود که امام امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مجتبی فرمود احی قلبک بالموعظه، قلب خودت رو با موعظه کردن زنده بدار. بس معلوم میشه که قلب زنده قلبی هستش که انسان خودش اون قلب رو با موعظه زنده نگه داره. یکی از علمای برجسته عالم تشیع مرحوم کفعمی هستن. ایشون یک کتابی نوشتن به نام محاسبت و نفس لوامه و تنبیه روح نوامه. این کتاب ترجمه شده، معروف به کتاب محاسبت و نفس. در این کتاب که حدود 90 صفحه هستش،
بله،
جناب کفعمی در این 90 صفحه فقط موعظه نفس داره. یعنی از اول این کتاب تا آخر این کتاب جناب کفعمی با استفاده از آیات، روایات و سخنان حکما شروع کرده خودش رو و نفس خودش رو موعظه کردن. ای نفس چرا این کارو کردی؟ ای نفس چرا اونجا کوتاه اومدی؟ همین جور در این 90 صفحه خودش رو موعظه میکنه. اهمیت این مسئله رو نشون میده که یه عالمی مثل کفعمی 90 صفحه برای این مطلب کتاب مینویسه.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
پنج کشته بر اثر وقوع زمین لرزه در تاجیکستان. تاکید متخصصان تندرستی تاجیکستان بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ضرورت ساخت راه انحرافی در محل آبانبار و نیروگاه آب برقی راغون تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قبل از هر چیز در بخش اخبار و مجله خبری، فراسیدن ایام سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام از نبیرگان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را حضور یک و یک شما تسلیت عرض میکنیم. و حال مشروع اخبار به اطلاعاتان می رسد. در زلزله که صبح روز شنبه در برخی از منطقه های ناحیه تاجیک‌آباد در شرق تاجیکستان رخ داد، 5 نفر از ساکنان این ناحیه کشته شدند. قابل اسماعیلوف رئیس بیمارستان ناحیه تاجیک‌آباد گفت 5 نفر از جمله یک زن 70 ساله و 4 دانش آموز در این زلزله جان خود را از دست دادند و 2 نفر نیز زخمی شدند. با گفته وی حدود 300 خانه هم بر اثر زمین لرزه در این ناحیه ویران شده است. رئیس بیمارستان ناحیه تاجیک‌آباد اظهار کرد مقامات منطقه به همراه نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در حال بررسی میزان خسارت‌های وارده به ساکنان این منطقه هستند. طبق گزارش لرزنگاری اکادمی علوم تاجیکستان، این زمین لرزه ساعت 7:14 صبح در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت تاجیکستان رخ داده است. بزرگی این زمین لرزه 5.9 درجه ریختر بوده است. راه های شهر و ناحیه استرفشن در ولایت سغد منفرش می شوند. این اقدام به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان اجرا می شود. مظفر طاهروف از مسئولان راهسازی در این منطقه می گوید
با استفاده از مبلغ هایی که از طرف وزارت نفت جمهوری تاجیکستان سری وقت دست را می گذارد و بغیر از مبلغ ها با مواد هایی به مانند بیتوم، شینه های افتگریدر، تجهیزات های برای تعمیر محرک افتگریدر، کارها پورا فراخ ما داشته تا این دوره 91.4 کیلومتر راههای بین المللی و جمهوری پر از تعمیر جاری برای داشتند.
در ولایت ختلان هم اقدامات عمرانی در حال اجرا است. شاهزت الله غیرتوف متخصص و سنت الله مرزایف و همکار دیگری او در این باره گفتند.
های کلاب مومن آباد از دهه سنگپر شهر کلاب آغاز گردیده تا در آمدگاه نایه مومن آباد با درازی 35 کیلومتر راه اسفال پوش شده است. کارهای خطهای بخطری را، علامتهای را، پیاده روها و روشنمایی در هر یک دهه کارها ادامه دارد.
از جمله بنای مقامات اجرایی حکومت دولتی و ورزشگاه برای 6000 جای نشست. در این شد زیاده از 50 نفر کارگران با جای کار تامین میباشند. ما نیاز داریم که انشاءات مسکرا در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با استفاده دید.
با گسترش دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان متخصصان از شهروندان میخواهند بهداشت را رعایت کنند. از 23 مارس واکسیناسیون عمومی در تاجیکستان آغاز شده است، اما متخصصان میگویند فقط زمان زنجیری بیماری قطع می شود که بیش از 70% شهروندان علیه این بیماری واکسینه شوند. با توجه به گسترش دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان همچنین رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی بهترین روش برای پیشگیری از گرفتاری به این بیماری است. نظری نوروز جعفرو رئیس اداره امنیت بهداشتی و ایمنی از بیماری های وزارت تندرستی تاجیکستان و تعدادی از شهروندان تاجیکستان را درباره ضرورت تدریق واکسینه بشنوید.
نفرانی که مخصوصاً بیماری های دل و رگ ها دارند، بیماری هایی که مزمن غیر سیرویتی دیابتی قند دارند و آنها به گروه خطر داخل می شوند، آنها پیش از همه باید واکسینه کرده شوند. باقیمان در حالی باید طبق امکانیت ها و با نوبت یعنی از واکسیناسیا بگذرند و گروهی که باید واکسینه کردن نشوند یا اینکه موقتاً باید از واکسینه زنی بازداشت شده باشند، و این گروه زنانی حامله، زنانی که کودکی نوزاد و شیرخواره دارند. خب غیر از این نفرانی که به نزدیکی یعنی که در دوامی تا 6 ماه از بستری بیماری برخیستند، یعنی که بیماری کووید رو اثر گذارندن. دیگر نمودهای بیماری سیرویتی یعنی که غیر کوویدی نیز هست، آنها تا مدتی تا 3 ماه. غیر از این نفرانی که دارای بیماری های مزمن غیر سیرویتی از قبیل بیماری های سرطانی هستند و بیماری های سر یا اینکه اپیلپسی دارند، و این گروه اشخاص سیستم تندرستی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان توصیه نمی‌دهد.
من عزیز و پروینه استخبار کننده شهر دوشنبه امروز واکسینه گرفتم. واکسینه برای سلامتی من این مهمه باشد. هر یک شخص باید برای پیشگیری و حفظ سلامتی خود باید واکسینه را حتما گذراند.
من حسنوف کمران بر ضد کرونا ویروس واکسینه حاضر گذراندم. از روی پیشگیری نمودن از کرونا واکسینه بهترین است.
من حاضر واکسینه گرفتم برای بیماری کرونا ویروس. از همه شهروندا خواهش میکنم که آمده واکسینه گیرند.
اما گروه کاری برای پیشگیری از بیماری های عفونی در بازارهای شهر دوشنبه نیز اقدامات فهماندهی یا توجیهی را آغاز کردند. این اشخاص در بازارهای مهرگان و ورزاب ناحیه اسماعیل سامانی اقدامات اطلاع رسانی درباره چگونگی پیشگیری از گرفتاری به کرونا ویروس را برای مردم توضیح می دهند. یکی از مهمترین اقدامات توجیهی این کارگروه تفهیم ضرورت تزریق واکسن کرونا برای مردم است. نرگس شریفزاده معاون رئیس ناحیه اسماعیل سامانی گفت علی‌رغم افزایش اقدامات فهماندهی و بهداشتی، متاسفانه هنوز تعداد زیادی از شهروندان شهر دوشنبه شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. و افزود بر اساس تصمیم استاد مقابله با کرونا ویروس تاجیکستان، هر روز 196 گروه توجیهی در شهر دوشنبه و نواحی آن فعالیت می‌کنند. نایب رئیس ناحیه اسماعیل سامانی ادامه داد آنها با نظارت بر مکانهای عمومی خریداران و فروشندگان را بر رعایت فاصله اجتماعی، سوشوی دستها و استفاده از نقاب ترغیب می کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد آماده واکسیناسیون روزانه برای 500,000 نفر هستیم. حسن روحانی روز شنبه در جلسه استاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه حدود 17 ماه است که مردم گرفتار کرونا ویروس و این ویروس خطرناک هستند گفت در سال 1400 هجری شمسی با ویروس های خطرناکی که از کشورهای دیگر وارد ایران شده بود روبرو شدیم. روحانی افزود ویروس ها از غرب کشور و اساساً از عراق وارد ایران شد و که ویروس انگلیسی بود و در این ایام و ماه‌های اخیر ویروسی هندی است که از مرزهای شرقی وارد ایران شده است. با گفته آقای روحانی، با خاطر تجهیزات و امکانات و مراقبت‌های ویژه و تجربه بیشتری که امروز اندوخته شده است، شرایط بهتر از گذشته می باشد. رئیس جمهور ایران تاکید کرد واکسن هم بسیار مؤثر است. دکتر جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران نیز گفت که با تکیه به ورود محموله‌های اولیه، تولیدات داخلی واکسن و البته سرعت بخشیدن در واردات، واکسیناسی کرونا در ایران شتاب می‌گیرد.
واکسیناسیون در سراسر کشور از امروز شتاب البته بیشتری خواهد گرفت با اتکا به ورود محموله‌های اولیه تولیدات داخلی و البته تسریع در وارداتی که صورت گرفته. ما در روز گذشته 1,000,000 دوز واکسن رو از خارج از کشور وارداتش رو و تحویلش به وزارت بهداشت شاهد بودیم. امروز 500,000 دوز مجدداً وارد کشور شده. فردا طبق وعده‌ای داده شده 440,000 دوز تحویل خواهد شد.
و حال شنونده اخبار کوتاه باشید. جشنواره غذاهای ملی اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه برگزار می شود. این جشنواره از 15 ایول با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دایر خواهد شد. شهرنشینان رژیم صهیونیستی در سایه حمایت پلیس این رژیم بار دیگر به مسجد الاقصی یورش بردند. آنها پس از یورش شعارهای ضد اسلامی سر دادند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت مرزهای جمهوری اسلامی ایران به همت مرزبانان غیور ایرانی در آرامش و امنیت بوده و ناامنی در مرزهای کشور با افغانستان وجود ندارد. زاوید بن هلیل سفیر نوی رژیم صهیونیستی در تاجیکستان با مظفر حسین‌زاده معاون اول وزیر امور خارجه این کشور دیدار و استوارنامه خود را به وی تقدیم کرد. قاسم جمرت تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان در جلسه دولت این کشور با اشاره به حل نشدن مشکلات کشاورزی خواستار استعفای وزیر کشاورزی شد. تون بویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ایران گفت میزان وام ازدواج 10 برابر و پرداخت وام از وام ازدواج به روز شده است. و معاون شهردار شهر کلاب به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از مقام دولتی بازداشت شد. سهراب رحیموف پیش از انتصاب به عنوان معاون شهردار شهر کلاب مدیریت شرکت آب و نهال پروری را بر عهده داشت. همکاران و نیروهای رازگل برهانوه در مرکز فوریت‌های پزشکی شهر باختر شکایت کردند که او مبلغ‌های را به اجبار و به بهانه بازسازی ساختمان درمانگاه از آنها گرفته است، در حالی که آنها از این اقدام او ناراضی بودند. برهانوا می‌گوید مجبور بود برای بازسازی مرکز درمانی این پول را از زیردستان خود جمع‌آوری کند. دادگاه برهانوا را به دلیل تمجعی 10,000 سومانی از پول جمع‌آوری شده محکوم و جریمه کرد. جریمه او با قانون عفو بخشیده شد. حالا او فقط می‌خواهد یا با کار قبلی خود ادامه دهد و یا شغل دیگری انتخاب کند. او 2 سال است که به دلیل این اتهام از کار سبکدوش شده و به دلیل تغییر رئیس شهر که درباره او چنین تصمیم گرفته بود، پرونده‌اش بدون نتیجه بسته اعلام شده است. دلشاد جورایف وکیل مدافع هم می‌گوید اگر وی سر وقت به دادگاه مراجعه می‌کرد، می‌توانست حق خود را تضمین کند. صدای رازگل برهانوه و دلشاد جورایف را بشنوید.
حاضر در مرکز یوری تجلی سیم دیرکتر کار کرده است. نه که ما را نه ای وظیفه ازاد کردن، نه با یکم کار تامین کردن، نه کار پیشنامه می سو آوردن دادن. ما باب در هوا کشو که موینش با ما را گفتن که نمی در دفتر چند نویستم. رئیس که اومد ما میدرم میفهمونم شما را فایرود میکنیم. تو حاضر هیچ که ما را فایرود نمیکنه. تو حاضر کاری ما را هیچ که حال نکده است.
کار برمدن نمیتونم که همه آدمایی که دفترچه مهنتی ما بینن در اونجا نویستگیه که دیرکتری مرکز یوری تجلیه تدی
قطعا از کار دور کردن این یکی از چوره های پیشگیری می باشد در چرشوبه پرونده جنایتی و این چوره موقتی می باشد و در حالی که علاقه حکمی سود بعد که حکمی سود می براید و این شخص حقوق اشغال نمودن منصب های معین محروم کرده نمی شود این شخص باید به کارفرمای خود مراجعه کند و خبر رساند که نسبتش حکم برآورده شدگی و در جای کاری پیشترش برقرار کرده شود
در اداره هم باشن هم هیچ کار قبول نمیکردن برای همون موضوع پروبلم ای ما این هم تک سببی که همه جا کرونا ویروس کشید
تاجیکستان قصد دارد شماره‌های شناسایی همه تلفن‌های همراه را ثبت کند. این اقدام چه نفعی برای دولت و جامعه خواهد داشت؟ ناصرالدین سفرزاده رئیس گروه پشتیبانی قانونی خدمات گمرک تاجیکستان و رستم صادقوف وکیل در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
در عمل تطبیق نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب و قیدگیری گسته‌های مبلی علاقه برقی می‌تواند با درجه با اندازه خیلی نظررس و پیشگیری واردات غیرقانونی تلفن های موبایلی مساعدت نماید چون که طبق قرار مذکور تلفن های موبایلی که به حدود گمرکی جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شوند تنها بعد از پور را به رسمیت گمرکی درآورده شدنشان می توانند که در مرکز بقایگیری یعنی که در سیستم دولتی معین سازی واسطه مبلی علاقه برقی بقید گرفته شوند پیشگیری به طور غیر قانونی وارد نمودن تلفن های مبلی به جمهوری تاجیکستان و پور را به رسمیت گمرکی درآورده شدن تلفن های مبلی و در این برابر با پورگی پرداخت گردیدن پرداخت های گمرکی می تواند که به غنی گردیدن قسم درآمد بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان مساعدت نماید
از نو بقیدگیری عین حال از طرف ساختار وزارت های دخلدار برای به طریق رایگان از نو بقیدگیری واسطه های مذکور یک قطار لایحه های پیش بینی گردیده شدن ما شب و روز کوشش نموده شدیم که بقیدگیری همین واسطه های موبایل علاقه برقی را لای که خدمت رسانی شود به صفت و از روی امکانیت های موجوده می تونیم در بعضی موارد که در
با حمله و تصرف بسیاری از نواحی افغانستان هم مرز با تاجیکستان برخی از نیروهای نظامی و ساکنان این مناطق و خاک تاجیکستان پناه آوردند بسیاری از این شهروندان افغانستان با هماهنگی مقامات تاجیکستان و مقامات ولایت بدخشان تاجیکستان در محل جایگیر کرده شدند. آناتولی سیدروف رئیس استاد مشترک نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی نیز در بازدید از مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان گفت در حال حاضر طالبان هیچ تهدیدی در مرزهای تاجیکستان ایجاد نخواهد کرد. آناتولی سیدروف اظهار کرد تاجیکستان مقتدر و با اطمینان میتواند از مرزهای خود با افغانستان محافظت کند. نظر تعداد از شهروندان شهر دوشنبه درباره مشکلات مرزی تاجیکستان با افغانستان را بشنوید.
او البته نگران هستیم که وایو دولت با دولت همسایه است خیلی برای وایو همو هم ادمو اوجا هم برای مو ضرر است هم برای وایو بعد خوف خطر تروریسم و اکستریمیسم برای تاجیکستان هم است
با فکر من خطر نداره برای مو اوجا دولت ابر قدرت چی دگیم با قوتیم یگم هراس نیست یگم ترس نیست
من تلفن اینترنت ندارم نمیدونم خبر ندارم
حتما خواطر هستیم حتما خواطر هستیم برای که اونو با فکر شخصی من مثال هم با مردمی خودی افغانستان ضرر میارنن اگر که خدای نشانه تیم مثال دولت افغانستان هم مثال صاحبی کنن با تاجیکستان هم ضرر بسیار میتونن رسونن
بسیار نگران هستیم و بسیار هم زیر خوف و خطر مرز و بوم کشورمون میباشد که خلق افغانستان یک عمر در جنگ و در مظلمه قرار داشتن و زیر فشار همه وقت زندگی میکنن و ما هم نمیخوام که مرز و بوم تاجیکستان با او با خیل شخص و با خیل گروه ها روبرو شود
خیلی ما فخر دولت خودمون هم میکنیم که ما دوجور هم زندگی میکنیم اما فیزت ما میکنن خیلی دلپری داریم با ما
اما طالبان پس از اینکه در دو ماه اخیر بسیار از گمرکات و گذرگاه های مرزی را در شمال افغانستان در اختیار خود گرفت تسلط خود را بر گمرکات این کشور در غرب افغانستان نیز تکمیل کرد.
دولت افغانستان میگوید برای بازپسگیری گمرکات مرزی در غرب افغانستان، یعنی هم مرز با کشورمان و ترکمنستان، در استانهای فراه و هرات برنامه دارد. طالبان در چند روز گذشته بیشتر شهرستانهای هرات به جز چند شهرستان و مرکز استان را به کنترل خود درآوردند. اسماعیل خان، چهره با نفوذ جهادی که مردم را به دفاع از هرات فرا میخواند، از بیتوجهی دولت به اوضاع هرات انتقاد کند. تشدید جنگ در افغانستان فقط در یک ماه گذشته هزاران خانواده را آواره کرده، یعنی به قول افغان‌ها از خانه خود آواره و بیجا و مکان شدند. اما دست به دست شدن شهرستان‌ها بین دولت افغانستان و طالبان ادامه دارد. در شبان روز گذشته دست کم 4 شهرستان را در استان‌های پروان، قندهار و نیمروز طالبان تصرف کردند. دولت هم از روز گذشته شهرستان علی‌آباد را در استان قندوز آزاد کرد. از بین حدود 180 شهرستانی که طالبان ادعا می‌کنند در 2 ماه اخیر گرفتند، این 15مین شهرستانی بود که دولت آزاد کرد. شب گذشته نیز نیروهای دولت افغانستان سومین حمله طالب‌ها را به مرکز استان بارقیس در غرب افغانستان دفع کردند.
مردم در افغانستان نگران هستند با اختلال در واردات کالا از گمرکات و گذرگاه‌های مرزی تجاری، قیمت اجناس و کالاها در روزهای آینده در این کشور افزایش یابد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و در ادامه شنونده اخبار ورزشی باشید. در 20مین جلسه مجموعه عمومی کمیته ملی المپیک تاجیکستان از لباس‌های ورزشی و رسمی هیئت شرکت کننده در المپیاد توکیو رونمایی شد. شرکت تولید پوشاک لم دیفرنت یا من متفاوت هستم، لباس‌های هیئت المپیک تاجیکستان که شامل 20 دست لباس مخصوص پیاده‌روی، تمرین ورزشی، کفش، چمدان، ساعت و دیگر و تجهیزات ورزشی است را تهیه کرده است. برای تمام لباس ها نقوش ملی و پرچم تاجیکستان چاپ شده است. در این جلسه اعلام شد که طراحی لباس های ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد توکیو 2 سال طول کشیده است. شرکت پوشاک من متفاوت هستم لباس های هیئت اعزامی تاجیکستان با المپیاد ریو دی ژانیرو را نیز تهیه کرده بود. و سازمان بهداشت جهانی در تلاش برای مقابله با گسترش کووید 19 خواستار رعایت احتیاطات افراد حاضر در بازی‌های المپیک توکیو 2020 شد. تأکید سازمان بهداشت جهانی پس از آن اعلام شد که این سازمان مسابقات قهرمانی جام ملت‌های اروپا را در رشته فوتبال مقصر افزایش موارد گرفتاری به کرونا ویروس در سراسر اروپا می‌داند. ازدحام جمعیت در داخل ورزشگاه های فوتبال و کافه ها در شهرهای میزبان این بازی ها علت افزایش عفونت عنوان شده است. نمایندگان بانک رشد آسیا در تاجیکستان ساخت راه انحرافی در محل آبانبار و نیروگاه آبرقی راغون را ضروری و مهم دانستند. شانی کمپل با اشاره به آغاز عملیات ساخت راه راغون آبی گرم نوراباد برای تردد مسافران و وسایل نقلیه از مناطقی که دورتر از محل ساخت نیروگاه آبرقی راغون واقع شده است گفت که ساخت این راه اهمیت داخلی و بین‌المللی دارد و افزود زیرا این راه ارتباط شهر دوشنبه با مناطق شرقی تاجیکستان و نواحی هممرز با قرقیزستان را برقرار خواهد کرد. با آبگیری 335 متری نیروگاه آبرقی راغون بخش زیادی از ناحیه نوراباد زیر آب خواهد رفت که راه قدیمی وادی رش تا مرز قرقیزستان نیز بخشی از این طرح به حساب می آید. بانک رشد آسیا از سال 1998 تا کنون برای اجرای طرح‌های مختلف در تاجیکستان 2.2 میلیارد دلار اختصاص داده است که 1.6 میلیارد دلار آن بلاعوض یا رایگان بوده است. شکنجه یا سهلنگاری دادگاه ناحیه وحدت رسیدگی به پرونده کارمندان پلیس را آغاز کرد. مهرالدین گدازاده 31 ساله ساکن وحدت پس از چندین ساعت بازداشت در اداره پلیس درگذشت. با گفته مقامات پلیس و این زمانی که سعی کرد از محل بازداشت فرار کند بر اثر سقوط از طبقه سوم اداره پلیس شهر وحدت کشته شده است. مقامات وزارت داخلی تاجیکستان در بیانیه گفتند او برای جواب ندادن به اتهامات دزدی خود را از پنجره به بیرون انداخته است. اما نزدیکان فوت شده ادعا میکنند که مهرالدین بر اثر شکنجه پلیس فوت کرده است. در رابطه با مرگ مهرالدین داستانی بر اساس ماده 322 قانون جزایی تاجیکستان با عنوان سهلنگاری در انجام وظیفه دولتی پرونده علیه خوشوقت فیض الله زاده از مسئولان پلیس شهر وحدت تشکیل داده است. این ماده از قانون برای مجرم جرمی نقدی یا حبس تا 5 سال را در نظر گرفته است. صدای تاجنیسا قدازاده خواهر مهرالدین را با هم میشنویم.
روز جمعه دادرم را باز با واسطه رئیس محله دعوت کردن که عدل شهر وحدت بیاید. از بس که گفت گناه ندارم نمیرم. باز با واسطه رئیس محله چند بار تعیینش کردن. روز دهم اپریل سال 2021 دادرم به خاطر پدرش خسته به عدل شهر وحدت ساعت 10:00 رفتن. عدل دادرم را درآورده پدرم را نموندن که گاو زن قتیشون.
وای اون قدر جنایت وزبی نکرده بود که وای مجبور شود از ولخش دنگلا بیاد. وای نه یکون کشتار کرده بود، نه یکون آدم رو با کورچه زده بود، نه یکون تجاوز جسمانی کرده بود که از جانش بیزار شود. وای از این شرم بدارد وای خودش با کشتار باید کند. فقط دست راسته از این وای تو دادگی برومدگی دست راسته و سر نیمی چپه من همیجه سر به حساب من معلومات تولید دارم ماتماتیک فیزیک من حساب 5 سانتی متر ایست سکنجا از امیجا سینی پیش هاور سینی عقب درو رفتگی کمکت کم بازو حساب 1 میلی متر 2 میلی متر پایون پسی سر وقتی که پسی سر نگو کردیم پسی سر خون برومدگی یکون جو کفیدگی بود نه پشق مشق نبود.
صحبت های تاجنیستا گدازاده خواهر و حبیب الله گدایف امک بازداشت شده در گذشته را شنیدید. عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان و سرگی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی اوضاع افغانستان را بررسی کردند. در این گفتگو همکاری های دو جانبه بررسی و در مورد امنیت منطقه‌ای و اوضاع افغانستان تبادل نظر شد. وزیران خارجه ازبکستان و روسیه بر حضور طرف روسیه در نشست بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی به هم پیوستگی منطقه تهدیدها و امکانات که 15 و 16 ایول در شهر تاشکند برگزار می شود تاکید کردند. روسیه یکی از بزرگترین همکاران اقتصادی و بازرگانی ازبکستان به شمار می رود. مبادلات بازرگانی این دو کشور در سال 2020 با 15.4% کاهش نسبت به سال 2019 در سطح 5.641 میلیارد دلار قرار گرفته است. و کارکنان آتش نشانی شهر استرفشن ولایت سغد مانور سوختار خاموش کنی را برای کشاورزان، دانش آموزان و ساکنان برگزار کردند. نعیم عبدالخلیل زاده و شبکت غنیزاده از مسئولان ساحه را در این باره صداهای آنها را در این باره بیشتر میشنوید.
تو این روز از طرف کارمندان 179 عدد ایشاتوی خودی خلق و زیاده از 2126 عدد مندهای استخاماتی و 2756 نفر شهروندان با قویده های نظارت دولتی بختیر از اختار کارهای فرماندهی گزرانی شده ایستاده است.
در بین خوانندگان سینفایی یکی یوزی مکتب تحصیلات میانی عمومی شهر استرفشان آزمون رسمی بهترین در موضوع بهتر از سکتور دایر گردانید. مقصد از گذران آزمون رسمی بهترین در موضوع بهتر از سکتور تربیه نمودن مناسبت احتیاط کرونا با مالکیت شخصی و جمعیتی بلند برداشتن مهارت بدیهی و ایجادی انکشاف کارهای ترغیبات و تشویقات اوید روی قاعده بهتر از سکتور در بین محصلین موسسه تعلیم به شمار میرود.
خب شنوندگان عزیز، پایان بخش اخبار را اعلام میکنیم و در ادامه در خدمت شما هستیم با تفسیر سیاسی. نشست گروه های بین الافغانی که با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت ها و هیئت عالی سیاسی طالبان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، با صدور بیانیه شش ماده‌ای به کار خود پایان داد. درباره نتیجه های نشست تهران و چشم انداز تحولات آینده افغانستان می توان به چند نکته اشاره کرد. نکته اول اینکه گروه های بین الافغانی از برگزاری این نشست که نشانگر تلاش و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در مورد تامین صلح در افغانستان است، تشکر و قدردانی کردند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ایران از جمله کشورهای مهمی منطقه است که می تواند از نفوذ معنوی خود برای ترسیم آینده تحولات افغانستان استفاده نماید. برگزاری نشست دو روزه تهران از یک طرف گویای اهمیت تحولات افغانستان برای ایران و از طرف دیگر نشانگر توجه ایران به ثبات و امنیت در منطقه است. نکته دوم این که از منظر گروه های بین الافغانی شرکت کننده در نشست دو روزه تهران، جنگ راه حل مسئله افغانستان نیست و راه برون رفت از شرایط کنونی تلاش ها برای رسیدن به راه حل سیاسی و صلح آمیز است. با بیان دیگر، گروه های حاضر در نشست تهران به این توافق رسیدن که راه حل سیاسی تنها راه حل خروج از بی‌ثباتی کنونی افغانستان می باشد. به همین دلیل گروه های شرکت کننده در نشست تهران در یک دیگر از بندهای ششگانه توافق کردند که در موردهایی که ضرورت به مشورت بیشتر دارد، مانند ایجاد مکانیزم گذار از جنگ به صلح دائمی، نظام اسلامی مورد توافق و شیوه دستیابی به آن تا این نشست های بعدی که در نزدیکترین فرصت ممکن است دایر شود مورد بحث قرار داده و به نتیجه برسند. نکته بعدی این می باشد که از منظر گروه های شرکت کننده افغانی در تهران، نشست تهران فرصت و زمینه نو برای تقویت راه حل سیاسی در راستای مشکل افغانستان است. تاکید گروه های بین الافغانی در نشست تهران به تقویت راه حل سیاسی در شرایطی است که تا کنون برغم توافق دوحه با خروج نیروهای غربی از افغانستان، درگیری های داخلی در این کشور شدت یافته است. افزون بر این، مذاکرات بین الافغانی در قطر شهریور ماه سال گذشته آغاز شد، اما این مذاکرات تا کنون نتیجه قابل توجهی نداشته و دیدارهای دو طرف نیز از چند ماه پیش عملا متوقف شده است. نکته مهم دیگر این که همان طوری که اشاره شد، در ماه های اخیر درگیری های داخلی در افغانستان افزایش پیدا کرده است. شدت یابی میزان درگیری ها در این کشور در شرایطی است که دولت های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس از منظر بسیار از کارشناسان نیروهای نظامی خود را غیر مسئولانه از افغانستان خارج می سازند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان روز پنجشنبه اعلان کردند که باقی‌مانده نیروهای نظامی خود را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج خواهند ساخت. نکته جالب‌تر این که رئیس جمهور آمریکا با اعلام این که ماموریت نظامی کشور در افغانستان روز 31 آوگوست رسما به پایان خواهد رسید، مدعی شد که آمریکا به اهداف خود در افغانستان دست یافته است و از مقابله با تروریست هایی که در 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا حمله کردند، مجازات اسامه بن لادن و جرفگیری از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه برای حمله به آمریکا به عنوان اهداف اصلی آمریکا از 20 سال حضور نظامی در افغانستان یاد کرد. تاکید دلالمردان آمریکایی برای حق برآوردن عقیم نشینی نظامیان خود از افغانستان در شرایطی است که از یک طرف جنگ داخلی طالبان و دولت افغانستان در این کشور تشدید شده است و از طرف دیگر خروج نظامیان آمریکا و نیروهای غربی در چنین شرایطی از افغانستان زمینه جنگ داخلی و جنگ افروزی در این کشور را تشدید خواهد ساخت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در این باره میگوید افزای کنونی افغانستان نتیجه ناکامی آمریکا است. آمریکا در مبارزه با تروریسم ناکام شده است. افغانستان امروز یک کشور ناکام نیست. تا آنجا که مربوط به مردم این کشور می شود، آنها قانون اساسی را تدوین کردند، با انتخابات رفتند، دموکراسی را در آغوش گرفتند، اما ماموریت ایالات متحده و ائتلاف خارجی به رهبری این کشور در افغانستان ناکام شد. نکته بعدی این که اعلام خروج نظامیان آمریکایی و انگلیسی از افغانستان در حالی است که از منظر بسیار از کارشناسان و آگاهان امور، خروج نظامیان آمریکا از افغانستان یک عقیم نشینی همراه با شکست است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این باره میگوید خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان به منزله آن است که ایالات متحده به شکست خود در این کشور اعتراف میکند. افزون به گفته های وزیر خارجه روسیه، بسیار از نمایندگان افغانستان نیز ضمن انتقاد از دلالمردان آمریکایی عملکرد دو دهه آمریکا در این کشور را شکست خورده ارزیابی می کنند. در این باره حمیدالله حنیف نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان می گوید دامن زدن به اختلافات قومی، افزایش فساد اداری، افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر، گروگانگیری، حمله های مرگ طلبانه و ترور، تکرار مهاجرت ها، رها کردن غیر مسئولان افغانستان از دستاوردهای دو دهه حضور نظامی آمریکا در این کشور است. خوب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. پنج کشته بر اثر وقوع زمین لرزه در تاجیکستان. تاکید متخصصان تندرستی تاجیکستان بر رعایت برنامه های بهداشتی. وزارت ساخت راه انحرافی در محل آبانبار و نیروگاه آب برقی راغون تاجیکستان. در پایان بار دیگر فراسیدن ایام شهادت حضرت امام جواد علیه السلام را حضور یک یک شما تسلیت میگیم و از حضورتان مرخص میشیم. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. یک بار دیگر به اتفاق همه همکارانم فرارسیدن سال روز شهادت امام جواد الائمه علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض کرده همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.